بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای شش کشور بر سر پیشنویس قطعنامه مجازات ایران در برنامه هسته‌ای ادامه دارد. اتحادیه اروپا همایش هولوکاست در تهران را محکوم کرد. و رهبران فلسطینی تیراندازی به سوی اسرائیل حمله نخست‌سازی را محکوم کردند. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که عمدتاً مربوط به انتخابات روز جمعه است، توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان گروه 5 علاوه 1 گفتگوهای غیر رسمی را برای نهایی کردن پیشنویس قطعنامه مجازات بین المللی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای ادامه دادند. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان امیدوارند تا پیش از پایان سال جاری میلادی به توافق نهایی دست یابند. در پیشنویس جدید، فروش مواد و فناوری مرتبط با فعالیت‌های خطرناک هسته‌ای و موشکی به ایران ممنوع می‌شود. این پیشنویس خواهان محدودیت‌های مالی و مسافرتی برای افراد مسئول در این فعالیت‌هاست. چین و روسیه با این بند از قطعنامه هنوز موافقت نکردند. ایران میگوید نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر به زودی برگزار می شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در اوائل سال آینده میلادی در تهران برگزار می شود. منوچهر متکی که برای گفتگو با مقامهای قزاقستان به آستانه پایتخت این جمهوری رفته است میگوید نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از همکنون موافقتش را با حضور در این نشست اعلام کرده است. منوچهر متکی بعد از ظهر جمعه آستانه را به سوی تهران ترک کرد. ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان سالهاست می‌کوشند بر سر نظام حقوقی جدید دریای خزر به توافق برسند، اما تاکنون گفتگوها در این باره به جایی نرسیده است. سران 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود که روز جمعه پایان یافت در بروکسل با صدور بیانیه‌ای برگزاری همایش هولوکاست در تهران را محکوم کردند و هشدار دادند که اقدام جمهوری اسلامی تأثیر منفی بر ثبات خاورمیانه خواهد داشت. در بیانیه سران اتحادیه اروپا آمده است 25 عضو اتحادیه اروپا نفی تمام یا بخشی از واقعیت تاریخی هولوکاست را به شدت محکوم می‌کنند. سران اتحادیه اروپا در این از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مایه تأسف خوانده شده است. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مورد تیراندازی شب گذشته به سوی اسماعیل هنیه نخست‌وزیر و همراهانش در گذرگاه رفح ابراز تأسف کرده است. در جریان تیراندازی یکی از محافظان اسماعیل هنیه کشته شد و پسر وی زخم‌های سطحی برداشت. حماس محافظان محمود عباس را به این سوء قصد متهم کرده است. اسرائیل روز گذشته هنگامی که اسماعیل هنیه رهبر حماس و نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی قصد داشت با چمدانی حاوی میلیون‌ها دلار از گذرگاه رفح از مرز مصر به نوار غزه وارد شود، مانع از ورود او شد، اما چند ساعت بعد آقای هنیه اجازه یافت بدون پول‌ها از مرز بگذرد. در جریان سفر هنیه به تهران، ایران اعلام کرد 250 میلیون دلار به حماس کمک می‌کند. روز جمعه ده‌ها هزار نفر از طرفداران حماس در خیابان‌های غزه راهپیمایی کردند. تظاهرات در واکنش به تیراندازی روز پنجشنبه به سوی اسماعیل هنیه نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روی داده است. اسماعیل هنیه نیروهای وفادار به محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را متهم کرد که در طراحی حمله دست داشتند. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند فیدل کاسترو بیمار و رو به مرگ است. جان نگروپونته رئیس اداره اطلاعات آمریکا میگوید فیدل کاسترو رهبر کوبا به شدت بیمار و رو به مرگ است. جمعه در ایران انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در برنامه دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان با دعوت از کارشناسان، علیرضا کرمانی دبیر هیئت تحریریه ماهنامه نامه، عباس صفائی فر روزنامه‌نگار اصلاح طلب و صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی به ارزیابی انتخابات پرداخته است.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بی هیچ مقدمه‌ای با سه صاحب نظر در ایران به ارزیابی انتخابات روز جمعه می‌پردازیم. با علیرضا کرمانی، دبیر هیئت تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه، عباس صفایی فر، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، و صادق زیبا کلام، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران. آقای زیبا کلام، اول شما ویژگی‌های فضای انتخاباتی شورای شهر تهران رو که برخی اونو آینه توازن قوای جناح‌ها توصیف می‌کنن ترسیم کنین در مقام مقایسه با دورهای قبل.
در مجموع خیلی متفاوت از انتخابات دیگر نبود. خیابون‌ها پر از عکس و کاغذهایی که نامزدها چاپ کرده بودند، به خصوص در مورد شوراها، مال تشکل‌های مختلف بودند. ادعای معتقد بودند که رد صلاحیت‌ها در مورد شوراها به گونه‌ای بوده که ما را از حقوق مدنیمون محروم کردند. این همون بحثی که باز تو همه انتخابات بوده. شاید بشه گفت تفاوت بارزی که انتخابات شورا پیدا کرد این بودش که در ابتدا گمان می‌رفت انتخابات بین اصولگرایان از یک سو و اصلاح طلبان از سوی دیگر باشد، اما طرفداران آقای احمدی نژاد و خودشون حاضر نشدن با اصولگرایان دیگر ائتلاف بکنن و درنش اصولگرایان برخلاف انتظار دوپاره شدن. یه گروه اصولگرایان حول محور آقای احمدی نژاد و طرفدارانش نامزد دادن بیرون، 15 نفر. یک گروه هم حول محور آقای قالیباف به علاوه مؤتلفه و روحانیت مبارز رو بخشی از اصولگرایان با بخشی از محافظه‌کاران یا راست سنتی اصلاح طلبان برخلاف پیشبینی که میشد که این بار هم نتونن روی لیست واحد بایستن، کارگزاران حزب مشارکت و روحانیون مبارز و اعتماد ملی تونستن توافق بکنن و یک لیست واحد 15 نفره بدن.
آقای صفایی فر، با توجه به اینکه شما معتقدین که باید در انتخابات شرکت میکردن مردم، این انتخابات تا چه حد ایران رو برد به سوی توسعه سیاسی، تا چه حد فضا رقابتی بود؟
دوستان ما و مجموعه اصلاح طلبان نسبت به رد صلاحیت ها معترض بودند. این اعتراض همچنان باقی است. نسبت به باره نگرانی ها از نوع نظارت اجرا، حتی اونها جای خود، اما در مجموع مهمترین مسئله که در آسیب شناسی اصلاحات انجام شد طی این یکی دو سال، نتیجه مثبتش همین بود که همه دوستان توانستن به یک لیست واحد دست پیدا کنن. نکته دیگه در ارتباط با فضای انتخاباتی، به هر حال اون جریان که در گذشته قهر کرده بود و نگاه تحریم در لایه‌های از جامعه وجود داشت، در این مرحله کمتر شد و یکی از دلایل عمده‌ش هم این یک سال و نیمی که از عمر دولت می‌گذره، عملکرد دولت و رفتارهایی که دولت داشت نشان داد به مردم که به هر حال ما تنها راه درستی رو که در مسیر اصلاح طلبی انتخاب کردیم همین صندوق رأی هست و همین انتخابات هست و باید از این گذرگاه عبور کنیم تا به بخشی از خواسته‌های خودمون برسیم. پیش بینی دقیق نمیشه کرد که به هر حال از این جریانی که ما فکر کنیم 40-50% رو تشکیل میده و مردد بودن، چه تعداد بر این تردید فائق اومدن و به صحنه خواهند اومد، یعنی آرا شمارش بشه و اعلام بشه معلوم میشه. اما فضا بسیار بهتر از گذشته و رقابتی تره.
آقای کرمانی، دیدید که آقای صفایی فر اشاره کردن به این که از نظر ایشون عملکرد دولت اصولگرا تو این مدت کوتاه موجب کاهش میزان پشت کردن رای دهندگان به صندوق‌ها شده. با توجه به این که شما رغبتی نشون ندادید که در این حوزه وارد بشید، ارزیابی شما رو از گفته ایشون بشنوم و دلیلش هم بدونم.
آدمای مثل من نه شرکت کردن تحت هر شرایطی رو توصیه میکنن و نه شرکت نکردن تحت هر شرایطی رو، ولی روند اوضاع در این چند سال گذشته بعد از دوم خرداد نشون داده که انتخابات رو مفید نمیدونن و موثر نمیدونن. بحثی رو که آقای صفایی فر اول فرمایشاتشون مطرح کردن، آسیب شناسی اصلاحات بشه داشتن، هم اصلاح طلب‌ها دچار آسیایی هستند و هم محافظه‌کاران، ولی در یک نکته هر دو تا مشترک. وقت انتخابات که میشه اصلاح طلب‌ها مردم رو از محافظه‌کاران میترسونن، ولی هیچ وقت گفته نمیشه که اگر خودشون بیان چه خواهند کرد. خب ما میدونیم که در دوره اصلاحات اولین شورای شهر مردم علاقه نشون دادن، ولی اصلاح طلب‌ها مردم رو ناامید کردن. تو انتخابات بعدی هم هیچ گونه نقدی به عملکرد خودشون در نتابیدن، انتقاد از خودی بروز ندادن و مردم دلسرد شدن. این بحث کلمه تحریمیون رو هم من اصلا نمیپسندم. هیچ کس تو انتخابات دوره نهم تحریم نکرد. به جای گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم در انتخابات. شرکت نکردن در انتخابات هم حق طبیعی و مسلم هر فرده، همینجوری که شرکت کردن در انتخابات هم حق آدم ها هست.
ولی بعضی هم تحریم کردن، هم تو ایران هم تو خارج از کشور.
درسته، ولی ما تو ایران جریان عمده‌ای نداشتیم. ولی نکته مهم اینجاست که شکست دوستان اصلاح طلب فاکتورهای دیگری داره. دوم خرداد مردم احساس کردن در این مقطع می توانن منافع خودشون دفاع بکنن، به صحنه آمدن. در سوم تیر هم مردم احساس کردن که مفید شاید براشون نیست، اکثریت جامعه شرکت نکردن. یعنی این گونه نیست که نیروهایی که احیانا اعلام کردن که شرکت نمی کنیم اینقدر موثر بوده باشن که تونسته باشن اکثریت جامعه رو هدایت کنن.
این دفعه سه تا انتخابات با همدیگه همزمان برگزار شد. این آیا تصمیم کارسازی بود؟ بهتر بود که مجزا برگزار بشه؟ آقای زیبا کلام شما بفرمایید.
یک تعرضی نسبت به مطالب آقای کرمانی داشته باشم، حالا شاید تعرضم نباشه. درسته که با آقای کرمانی کاملا همعقیده هستم. آدم میتونه رأی نده، میتونه به نظام معتقد باشه، علاقمند باشه به مملکتش، ولی خب فکرش این باشه، احساسش این باشه که فایده‌ای نداره. این منطق باعث میشه که اون وقت در تهران در انتخابات 4 سال قبل در شوراها آقای مهندس چمران و ما بقیه اعضای شورای شهر تهران با 100,000 تا 110,000 تا 120,000 تا 90,000 تا رأی رفتن توی شورای شهر. از 10% مردم تهران هم اینا کمتر رأی دادن.
باشه، پس مقصودتون اینه که بنابراین فراخوانی که رأی ندین به هر حال تأثیر خودش رو میتونه بذاره.
تأثیر منفی میذاره. برای اینکه ببینید این آقایون نمایندگان کمتر از 5% مردم تهران ظرف 4 سال گذشته بودن. 95% مردم تهران اصلا اینا رأی ندادن. وقتی اون 99% وقتی اون 95% شرکت نمیکنه، اون 1% شرکت میکنه و آقای دکتر شیبانی اینها رو میفرسته تو شورای شهر. ببینید در مورد انتخابی هم که برگزار شد همین مسئله وجود داره. خیلی از دانشجوها رو من وقتی باهاش صحبت می‌کردم سر کلاس و تو دانشگاه می‌گفتن زمانی که اصلاح طلبان مجلس قوه مجریه دولت رو داشتن، هم شوراها رو داشتن، نتونستن کاری بکنن. الان هم که در انتخابات برنده بشن چیکار میتونن بکنن؟ من استدلالم همین بود که خدمت شما عرض کردم که اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم نتیجه‌اش میشه که اون وقت طرفداران آقای احمدی نژاد با 1%، با 2%، با 5% واجد این شرایط میرن و شورای شهر رو هم از آن خودشون میکنن. اون برای قضیه هم من قبول دارم که اصلاح طلبان خب ایرادات زیادی بهشون وارد هستش در اون 8 سالی که در قوه مجریه بودن یا در مجلس بودن.
خیلی خب، حالا که انتخابات برگزار شده و رفته، ولی این که سه تا انتخابات با هم دیگه برگزار میشد پدیده مثبتی بود؟
نه، درسته که در بعضی از کشورهای دموکراتیک انتخابات و هم برگزار میشه، ولی در ایران چون دموکراسی و نهادهای مدنی فوق‌العاده ضعیف هستند، اگر انتخابات همزمان با هم انجام بشه این احتمال خیلی وجود داره. حکومت، حاکمیت، دولت، هر چی اسمشو بذاریم، هر ستا رو بتونه از آن خود بکنه.
خیلی خوب. آقای صفایی فرد،
آسیب شناسی اصلاحات یا این ایرادهایی که بر رفتارهای 8 سالی ما گرفتن بخشی از اون انتقادها وارده، فکر کنم وقت دیگری میخواد و در وقت مناسبش انتقاد از خود میکنیم و اعلام میکنیم به اونها رسیدیم و در راستای همون بازنگری، بازخوانی و اصلاح هست که امروز وحدت جمعی و دست یافتیم. نکته دیگر اینکه شورای اول یک تجربه بود، البته تجربه تلخی هم بود، ولی در کنار خودش درس‌هایی هم داشت. فراموش نکنیم که در برخوردی که با آقای کرباسچی صورت گرفت، یک سیستم شهر مدرن رو ایشون به صحنه شهرداری کشور برای اولین بار آورد و بسیار هم مؤثر بود. در این حال اون درگیری و اون برخورد و اون رفتاری که قوه قضاییه و شهرداران انجام داد تأثیری گذاشت بر مجموعه شورای اول. بعدم خروجی بعضی از بزرگان از شورای اول که ما خودمون هم انتقاد داریم به اون رفتار و همون موقع هم معتقد بودیم که نباید از شورا خارج بشن. اون به هر حال مجموعه بود که شورای اول و درگیری هایی که سرانجام هم به انحلالش انجامید تجربه تلخی بود، ولی و برای هر کاری به هر حال ما باید دیکته برسیم، غلط هم داشته باشیم و اصلاحش کنیم. فرق بین اصلاحگری و انقلابگری هم در همینه.
اجازه من یه سوالی رو اینجا بکنم. ببینیم الان این دفعه مسئله ای رو که میگن اینه که شاید بهتر بود که چون آقای قالیباف هم بالاخره آمدن و توی شهرداری از خودشون یه کارنامه به جا گذاشتن، اصلاح طلبا بیان از او حمایت بکنن تا اینکه لیست خودشونو تو شورای شهر تهران ارائه بدن. به این انتقادم جواب بدین لطفا.
اونها مجموعه بودن که دنبال لیست واحد بودن و تا سه روز پیش هم حتی اینها درگیر این دست بودن. اگر که اونها با هم کنار میومدن و یک لیست واحد بودن، جایی برای اینکه اصلاح طلبان به سراغ ایشون برن یا از اون طیف حمایت بکنن نبود.
خب حالا میشد به جای که از یه لیست سیاسی حمایت بکنن بیان از یه لیست کارشناسی حمایت بکنن، یعنی یه عده‌ای که مجربن در گرداندن امور شهر.
اتفاقا این لیستی که الان اعلام شده در بین لیست‌های موجود کارشناسانه ترین لیست تخصصی، آقای نجفی، آقای مسجد جامعه، خانم افتکار، آقای تقی‌زاده، که به اعتقاد من توی این لیست آقای تقی‌زاده یکی از محکم‌ترین نیروهای کارشناسی و تخصصی است. یعنی بدون تردید کسی در هیچ یک از این لیست‌ها شما نمی‌توانید پیدا کنید که از این تخصص، تجربه، دانش و مدیریت برخوردار باشه.
دوست دارم بپرسم مثلا آقای هادی سایی هم همینطور؟
آقای هادی سایی این شهر بزرگ جنبه ورزشکاری هم داره. جوانهای بسیاری هم علاقمند به این حوزه است. خب آقای هادی سایی شاید از زاویه ورزش به این موضوع داره می‌نگره. این مجموعه 15 نفر سنجش شدن و از بین 100 نفر انتخاب شدن. وگرنه ما دوستان دیگری هم داشتیم که به لحاظ ظاهری اساتید دانشگاه هستند، صاحب نظر بودن، نماینده بودن قبلا. اما از اون مجموعه این 15 نفر در اومده و هر کدوم در جای خودشون بسیار کارآمدند.
بعد وقتی که همزمان برگزار شد مفید بود یا نه؟
در 10-15 روز آینده از نتایجی که حاصل بشود به درستی میتوان قضاوت کرد که آیا این یک تجربه موفق بوده یا ناموفق. ولی آنچه که دیده شده یا شنیده شده، به عنوان مثال مثلا خب ممکن حالا یک فردی بخواد شورا رو شرکت کنه، خبرگان شرکت نکنه یا میاندوری شرکت نکنه، اینجا دیگه عملا اون اختیار از او سلب شده. در این مورد نظر ما مخالف با این تجمیع انتخابات.
آقای کرمانی هم حرفای آقای عباس صفایی فر رو شنیدیم و هم قبل از اون حرفای آقای صادق زیبا کلام رو که توی یه مورد در مورد موضعی که شما دارین اشتراک نظر دارن. در مورد اون سوال دیگه هم نظرتون رو بگین.
ابتدا این بحث رو روشن بکنم که فکر میکنم در شرایط فعلی جامعه ما اصلاح طلبانه ترین کار ممکن شرکت نکردن تو انتخابات. به این دلیل روشن که اگر ما تحت هر شرایطی توصیه بکنیم تحت هر شرایطی مردم باید شرکت بکنن، نهاد قدرت خب مقصودش رسیده در عالم سیاست. وقتی که اکثریتی از جامعه در انتخاباتی شرکت نمی کنن، قدم مقبولیت رو نشون میدن، قدرت مجبور میشود که تمکین بکنه. شما اگر فشار و زور نداشته باشین، اصلا در حوزه سیاست عملی امکان این که به صرف دعای شما یا به صرف این که حالا شما شعار اصلاح طلبانه دارین کسی به عقب نشینی بکنه و مقاضیشو به شما تقدیم بکنه. ولی من دیدم که در این دوره دوستان اصلاح طلب چه در مورد مجلس خبرگان چه در مورد انتخابات شوراها، علارغم این که معتقد بودن که خیلی لیستاشون قلقم شده، ولی با این حال تو روزنامه‌هاشون مرتبا ترویج می‌کردن ما تحت هر شرایطی باید شرکت کنیم. این اصلا هیچ چیزی رو به دنبال نداره، مگر اینکه من بیایم و بگویم که مردم شما لطفاً بیان به من رأی بدین، من اگر رسیدم همه چیز درست میشه. مردم همچین استنباطی ندارن. حالا این صحبت‌های من تأثیری در شرکت کردن یا نکردن مردم نداره، ولی حدس می‌زنم با فضایی که دیدیم، فضای انتخابات تو مردم سرد بود، علی‌رغم همه هیجان‌های مصنوعی که صدا و سیما یا کاندیداها می‌خواستن به وجود بیارن. مردم همین که آقای زیباکلام هم می‌فرمودن که دانشجویان میگن که برای چی شرکت بکن، این روحیه بود. من فکر میکنم برای انتخابات بعدی هم همه دورهای انتخاباتی اصلاح طلبها باید تو آرهای خیلی روشن و مشخص برای مسائل مشخص جامعه ما، در حالی که جامعهمون مشکل تورم، بیکاری، انفجار شهری مثل تهران، مسئله حاشیه‌ها و این روندی که حاشیه‌ها علیه متن در واقع شهرها داره به وجود میاره، مشکلات جوانان، خواسته های زنان، مطالبات کارگران، به هیچ کدوم از اینها جواب نمیدن. که میگم شعار مشخص توی دو سه کلمه، مثلا مثل آقای احمدی نژاد، نقش سر سفره مردم. دوستان استقلال اصلا فکر نکردن به این.
آقای کرمانی، ولی آقای کروبی دفعه پیش اون مسئله 50,000 تومان نفری رو آوردن.
بله، خب دیدیم که از آقای معین بیشتر رأی آوردن، یعنی اینکه شعار نفت سر سفره مردم به نظر من سیاسی ترین شعار اون دوره بود بعد از اون 50,000 تومان.
ببینین، پس اول مشخص شد که بودن در میان اصلاح طلبان نامزدهایی که اون شعارهای ملموسی که شما میگین دادن، ولی ثانیاً به این نوع شعارها چه حالا مال آقای کروبی، چه مال آقای احمدی نژاد، چه مربوط به جناح اصلاحگرا، چه اصولگرا، این انتقاد هم شده که این شعارها عامه پسند، عوامگرایانه یا پوپولیستیه و هرچند در کوتاه مدت ممکنه دل مردم رو به دست بیاره، در طولانی مدت میتونه بر مشکلات اقتصادی بیفزایه.
این جواب خیلی خوب دارم برای این بحث. ببینید، دموکراسی در جامعه ما یک فراینده، در طی زمان هم به دست میاد. اینگونه نیست که اگر در یک دوره اصلاح طلبان به پیروزی رسیدن دیگه دموکراسی در واقع میتونن هدیه بیارن. آقای احمدی نژاد چه بخواهد چه نخواهد، سرنوشت آینده سیاسی خودش و حامیانش در گرو همین شعاره. مردم ما فراموش نخواهند کرد این شعار رو، و این شعار اگرچه به زعم ایده پوپولیستی باشه، در واقع ایشون خودشو گروه این شعار گذاشته و این خیلی خوبه. یعنی ما فکر نمی‌کنیم که اگر یک دور آقای احمدی نژاد اومد سر کار همه چیز دیگه از دست رفته. نه، اتفاقا خیلی خوبه که جناحایی که همیشه در طی 27 سال گذشته بیرون از قدرت بودن و فقط انتقاد می‌کردن و هر کس که سر کار بوده اونا فقط از موضع انتقادی برخورد می‌کردن و گاهی هم از طرف بعضی جریان‌ها چوب لای چرخ دیگران گذاشته می‌شد، خود اونا هم بیان و حداقل جامعه ما باید این تجربه رو از سر بگذرونه.
خیلی خب، حالا پس به اون سوالم جواب بدید که این همزمان برگزار شدن سه انتخابات مفید بوده یا نه؟
من با فرمایشات آقای زیبا کلا موافقم، بخششم آقای صفایی فرد توضیح دادن. ببینین، اگر در جوامعی که لوازم دموکراسی آماده شده باشه و دموکراسی نهادینه شده باشه، شما میتونین 10 تا انتخابات هم همزمان برگزار کنید، ولی در جوامعی مثل کشور ما انتخابات تبدیل شده است به نمایش دموکراسی. مردم با انگیزه‌های مختلف شرکت میکنن، یعنی مردم ممکنه تو شهرهای کوچیک و روستاها با انگیزه‌های قبیلگی قومی میان، حالا میخوان قوم قبیله خودشون بیاد، خب یعنی مشارکت فعال میکنن. از این نمیشه استنباط کرد که الزاماً مردم به انتخابات خبرگان هم به همین اندازه رغبت نشون دادن. قاطی کردن مسائل با هم هست برای نمایش دموکراسی. کشوری که ما فقط از جمهوریتش برگزاری انتخابات به هر شکل رو داریم.
خود مجلس خبرگان رهبری با توجه به این که بعضی میگن که میتونه حتی تبدیل بشه به یه مجلس مشاورتی، چون تو بعضی جاها نامزداش درست به تعداد کسایی هستن که احراز صلاحیت میشن، و بعضی هم میگن که به هر حال این مجلس هست و بهتره که کسی بره توش که بتونه مانع ایجاد بکنه در برابر اقتدارگرایی. اینه که میخواستم نظر شما رو هر کدومتون رو در مورد انتخابات مجلس خبرگان بدونم. کارساز آقای زیبا کلام، اول شما.
دیدی که مردم دارن به مجلس خبرگان خیلی ساده هستش، یعنی اساساً کارکردی نداره، تنها نقشی که انجام نداده اتفاقا همون نقش اصلی بوده که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته. در این جایگاه نخواسته بدونه که رهبری در قبال سیاست‌هاش ما ازشون توضیح بخوایم.
آقای زیبا کلام، ولی خود شما از کسایی بودین که میگفتین که در اینجا یه رقابتی وجود داره و بنابراین احتمالاً یه عده جذب این میشن که رأی بدن.
عرض بنده در خصوص نقش کلی هستش و جایگاه کلی هستش که متأسفانه مجلس خبرگان پیدا کرده، یعنی اصلا جایگاهی که قرار بوده داشته باشه اصلا نداره. اما در این حال این مسئله مهم هستش که ممکنه که در آینده مجلس خبرگان مجبور بشه تصمیم گیری بکنه برای انتخاب رهبر. از این بابت هستش که به نظر من مجلس خبرگان فقط کاراییش مونده. اتفاقا مهم هستش که آیا در مجلس خبرگان کسانی باشن که نماینده طرز فکر معتدل و میانه رو باشن، یا کسانی باشن که نماینده طرز فکر رادیکال از جایگاه ولایت فقیه. چون اون جایگاه رادیکال اساسا نفی میکنه اینکه یک نهادی باشه که از رهبری بخواد انتظار پاسخگویی داشته باشه. یعنی وقتی شما معتقدید ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم جانشین ایشون هستش، خب نه نیاز به قانون اساسی داریم، نه نیاز به هیچ نوع قانون دیگری داریم، ما نه نیاز به مجلس خبرگان داریم، نه نیاز به مجلس شورای اسلامی داریم، نه نیاز به ریاست جمهوری داریم. هستن کسانی که این طرز فکر دارن و میخوان الان وارد مجلس خبرگان بشن. من معتقدم که شرکت در مجلس خبرگان از اونجایی واجب هست که ضرورت داره که جلوی این طرز تفکرات و حضورشون در مجلس خبرگان حتی امکان گرفته بشه.
با توجه به اینکه شما میگفتید که بین کسانی مثل علی اکبر هاشمی رفسنجانی که متمایل به جناح محافظه‌کار میانه رو هستند، شما میگفتین تفاوتی هست با کسانی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که بیشتر در جناح متمایل به اصولگرا توصیفشون میکردین؟ حالا میخوام بپرسم از آقای صفایی فر که آیا اصلاح طلبان توی کوشششون برای اینکه نشون بدن که یه تمایزی هست که آقای زیبا کلام بهش اشاره کردن موفق بودن؟
بعد هم در یک جمله جواب شما رو خواهم داد. خب اول اینکه عدم شرکت در انتخابات هیچ مشکلی رو از ما حل نمی کنه، همچون که در گذشته هم حل نکرده و تأثیری هم در روند تصمیم گیری کسانی که به قدرت می رسن نداشته، چرا که جامعه ما با شرایطی که داره یک رأی سنتی داره. این رأی سنتی بین 15 تا 20 میلیون رأیه و نمی شود تصور کرد یه انتخاباتی با 8 میلیون نفر با 10 میلیون نفر برگزار بشه. نکته دوم این که در شورای اسلامی شهر روستا که ما تأکید بر شرکت و فعال داریم، یکی از دلایلش است که این شورا عمل اجتماعی میخواد انجام بده و این با زندگی روزمره مردم سر و کار داره. و فراموش نکنیم صحبتی هم که آقای کرمانی کردن، شهرستانها و روستاهای ما اساسا موضوع شرکتشون متفاوت با نگاه ما در تهران و شهرهای بزرگه. اونا مسائل خانوادگی دارن، قبیله سیش خوم و اساسا موضوع جور دیگه است، تبلیغاتشون هم جور دیگه است. بنابراین این شرکت به صورت طبیعی وجود خواهد داشت. از جهت اشکالاتی که در باره از انتخابات ما داشتیم، ما همواره باید سعی کنیم که از شعارهای عوامانه پرهیز کنیم و شعار عوامانه هم ندیم. در انتخابات ریاست جمهوری هم تلاش ما به این استوار بود و در همین راستا اونقدر که از اون بر اومد اقدام کردیم و نگاه ما به آقای معین هم این بود و آقای معین هم در رابطهش با مردم سعی کرد این موضوع رو مطرح کنه. اونهایی که شعار به اصطلاح عوامانه دادن، چیزی که در اومد رأی عمومی درش تعلق گرفت، دولتی که ما امروز داریم میبینیم در خیلی از جهات همون روی کرد ادامه داره، در افشاگری های اقتصادیش، در برخورد با مدیرانش، در مسئله حتی علمی آموزشی دانشگاهی، همه اینها نشون میده این رفتارها عوامانه یا به قول ما همون پوپولیستی است. و مجموعا این چیزها به نظر من در نگاه مردم تأثیر میذاره و تصمیم اونها برای شرکت در انتخابات ها. اما موضوع شهر و روستا انتخاباتش متفاوت شده از دیگه است. در مورد مجلس خبرگان اگر از من سوال کنید که چند گزارش از مجلس خبرگان تا حالا خوندید، به جرات به شما خواهم گفت که به یک گزارش نمیرسه. یعنی بنده پس از این سالها هنوز نمیدونم که عملکرد این مجلس چه بوده، غیر از انتخاب که حالا اون یک مورد در زمان خودش بسیار خوب بوده، ولی به هر حال در این سالها که اومدن چه جلسات داشتن، چه گزارش از این جلسات دارن. اگر شهروندی در جامعه احساس کنه که اتفاقاتی که در اونجا میفته هیچ فرقی به حال او نمیکنه و در زندگی او تأثیری نداره و یا حداقل اون نمیدونه چی هست، طبیعیست دلیلی برای مشارکت فعال در خودش نمیدونه. اسمش رو بگذاریم مجلس بزرگان و هر 4 سال 5 سال هم میتونن حتی یک اجلاس داشته باشن، اصلا فرقی نمیکنه که سال یکی باشه یا 5 سال یکی باشه. تو وقتی گزارشی رو بیرون نمیدن و مردم نمیدونن چه اتفاقی در اونجا افتاده و چه موضوعی رسیدگی کردن، اون حساسیت های لازم نداره.
داریم به سرعت میرسیم به پایان برنامه. آقای کرمانی، شما هم نظرتون رو درباره انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان بگین، خیلی خلاصه لطفا.
من فکر میکنم که مجلس خبرگان خصوصا انتخابات نیاز نداره تشکیلش، اون که وقتی که شما در بعضی از خدا یک نفر باید انتخاب بشه و فقط یک نفر هم نامزد شده و تایید صلاحیت شده، اساسا مفهوم انتخابات نداره، مگر اینکه ما بگیم که اگه از که ما منصوب کردیم مردم هم بیان یه رأی نمایشی بهش بدن، بشود نماینده منتخب مردم. یا وقتی که چهره مثل آقای مجید انصاری که دوره قبل نماینده مجلس خبرگان بوده و خودشون اعلام میکنن که اونایی که دوره قبل نماینده بودن لازم نیست امتحان بدن، بعد ایشون رد صلاحیت دلیل عدم شرکت در انتخابات، مجموعه اینها نشون میده که اساسا انتخاباتی لازم ندارد. اگر چیزی لازم موجودیتی به نام یک شورایی که بتواند رهبر انتخاب کنه، با این روندی که در این چند ساله بوده بهتر است که همون شورای نگهبان یا ایده رو انتخاب بکنه. فکرم میکنم اگر واگذار کنند به خود شورای نگهبان، اونها تعادل رو برقرار میکنن، حتما آقای هاشمی هم در میان آنها خواهد بود و نمیتوانند که اونجوری یک طرفه. و من اصلا ضرورتی نمیبینم برای تشکیل مجلس خبرگان انتخاباتی برگزار بشه.
ولی عده‌ای میگفتن که این ممکنه که برای کسانی که مثل شما فکر میکنن اسباب زحمت بشه در آینده.
من اساسا فکر نمیکنم اگر برای 4 سال یا 8 سال همه مملکت رو دست اون چهرام بیفته خیلی مشکلی. یعنی در عمر 3000 ساله یک ملت یک دوره دو دوره فکر نمیکنم تفاوت‌های اساسی ایجاد کنه. ما مسائل خیلی خیلی مهمتری داریم. آقای مصباح هم اگر بیاد سر کار مجبور است. ما الان در یک دوره تاریخی هستیم که برای مسائلی که سالها و صدها حل نشده باقی مونده الان دیگه خط قرمز زمان هست. ما برای تعامل با جامعه بین‌الملل، برای حل مشکلات اقتصادی، ساختار متکی به نفت و وابسته و متکی بر دلالی، خب این ساختار اقتصاد تا هستن به سمت تولید نرود، نه آقای مصباح نه دیگران نمیتوانند بکنن، حتی اصلاح طلبان و هر کس الان در هر گوشه‌ای که